أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين از فرمایشات امیر المومنی علیه السلام هست که بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله الی اهل الیمن لأقضی بینهم فقلت یا رسول الله بعثتنی و انا شاب لا علم لی بالقضاء فضرب بیده علی صدری فقال اللهم اهد قلبه و سدد لسانه فما شككت في غلاء بين اثنين حتى جلست مجلسي هذا. امیرالمومنین میفرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله منو فرستادند به یمن برای قضاوت. گفتم یا رسول الله من جوانم قضاوت بلد نیستم. حضرت دستشون رو به سینه من زدن و گفتن خدایا قلب او را هدایت کن و زبان او را به ثواب بدار. از اون روز تا امروز حتی در یک مورد من در قضاوت دچار تردید نشدم. بله، علم فقط یه راه نداره، راه دومی هم داره که اون راه خیلی مطمئن تره و این زیارت رفتن ها این اثر رو میتونه داشته باشه، به شرطی که انسان امام رو حاضر بدانه در همه حالات، به خصوص در حرم مطهر، و ادب زیارت رو مراعات کنه. بله، با یه اشاره میتونه بعض عوض بشه. خوب، مرحوم آخوند فرمودن که مثل بقیه که فس علت جنسه، علت جنس است در تحلیل عقل، برای اینکه عقل وقتی تحلیل می کند ماهیت خارجی را به جنس و فس، اگر این اجزا به هم نیاز نداشته باشند ماهیت تشکیل نمی شه. ماهیت واحد وحدتش به نیاز اجزایش به هم دیگه. عرض کردیم که اینطور نیست. جنس و فصل از تحلیل ماهیت به دست میان، یعنی عقل وقتی ماهیت را، حالا چه در خارج مرکب باشد و چه بسیط، تحلیل میکنه، جنس و فصل به دست میاد. جنس هم البته لا به شرط نسبت به فصول مختلف، همطور که این فصل رو میتونه داشته باشه فصول دیگر را هم میتونه داشته باشه، ولیکن معنای لا به شرط بودن ابهام نیست. اینجا یه ابهام پیش اومده، یعنی کلمه ابهام آمده و دنبالش این نتایج گرفته شده. جنس گفتیم که نه در وجود خارجی ابهام داره، که اصلا البته محل بحثم نیست، و نه در مفهوم ذهنیش، یعنی وجود ذهنیش ابهام داره، چون خدا آقایون هم به این تصریح میکنه که ابهام اینجا نیست. فقط ابهام در تقوم ماهویشه یا در کینونت ماهویشه، یعنی در همون جایی که شما میخواهید ماهیت را شکل بدهید اونجا. گفتن اونجا نیاز هست. گفتیم وقتی ما تحلیل میکنیم به دو معنایی میرسیم که این دو معنا هر کدوم برای خودشون یه معناست به حیاله. ابهامی با در یکیش نمیبینیم از نظر همون وجود اعتباری تا بگیم پس این چون مبهمه نیاز داره به فصل. اینطوری نیست. و لعل ما ذکروه من ابهام الجنس
منشأه أن الجنس في المركبات مأخوذة من المادة.
یعنی مرکب خارجی که ماده و صورت داره،
وقتی در ذهن اون رو میخوایم بفهمیم و تحلیل عقلی بکنه ذهن روی او، جنسش رو از ماده میگیره و فصلش رو از صورت میگیره. و یا به تعبیر دیگه، جنس فهم ماده است منتها لابشرد، و فصل فهم همون صورت منتها لابشرد. صورت رو که فهمیدید، اگه به شرط لا بفهمید همون میشه خود صورت. ماده رو که فهمیدید، اگر به شرط لا بفهمید، یعنی به صورت یک ماهیت تامی که کنارش یه ماهیت دیگه ای هست بفهمید، میشه ماده. اما اگر لا به شرط بفهمید هر کدام را، این میشه جنس و فرد. چون این طور بوده که جنس از ماده گرفته میشده، مأخوذة من الماده ولا ریب ان الماده مبهمتون لانها لا فعلیت لها بما هی ماده. یعنی آقا ماده از اون جهت که ماده است فعلیت نداره. این حالا چیزیست که در فصل بعد آخوند بهش میپردازن. میگن آقا اونجایی که ماده ماده اولاست، که خب اون تو پیشونیش نوشته ماده اولا، اصلا تعریفش اینه که جوهری که هیچ فعلیتی ندارد، فقط قوه هست، لذا فعلیت کوچیکی هم بخواد پیدا کنه با صورت جسمیه. صورت جسمیه میاد به او فعلیت جسمیت میده. پس ماده فعلیت نداره، اینجا خیلی روشنه. اما در همون جاها هم که ماده ثانیه است، اونجا میفرمند که اون موجودی که اسمش ماده ثانیه است دو حیثیت داره. یه حیثیتی داره که به اون حیثیت فعلیت داره، از اون جهت ماده نیست. چرا؟ چون یه قانونی نوشته شده در فلسفه و اون که فعلیات با هم متزاحمن. یه فعلیت مزاحم فعلیت دیگه است. اجتماع فعلیتین محاله. و یه جهت دیگری داره اون، و اون حیثیت قوشه. و اگر ما میگوییم ماده ثانی ماده است، به همون جهت قوش میگیم. پس حرفمون درسته که بگیم ماده حقیقتش جز قوه نیست. ماده به ماهی ماده قوه محضه. حالا این حرف درسته یا نه کار نداریم، ما فعلا داریم تقریر میکنیم که یه جوری بخوایم سر و صورت بدیم به این حرف که بله آقا، ما اگر گفتن جنس محتاج فصله، معلول فصله، فصل علت تقویم جنسه، خب ببینیم شکل میشه بهش داد. میگیم شاید این باشه که ماده مبهم است و فعلیت نداره به ماهی ماده، والجنسو معناه نفس و معنى الماده، و انما الاختلاف في اعتباره لا بشرط بينما الماده بشرط لا. پس بنابراین جنس مبهمه، چون خب میخواد از یه مبهم حکایت بکنه، همونطور که اون مبهمه اینم مبهمه، این باید اون باشه، حقیقت او رو میخواد
بیان بکنه. ما هم الان صحبتمون در مفهوم نیست، در اون چیزیست که این مفهوم داره او رو حکایت میکنه. خب اون محکی یه امر مبهمه. تحلیل هم که بکنید شما به یه امر مبهم میرسید با یه امر متعین. همونطوری که وقتی جسم مرکب از ماده و صورت رو تحلیل میکنید اونجا خیلی روشنه، به یه هیولایی میرسید که مبهمه و به یه صورتی میرسید که متعینه. پس این ابهامه درست میشه، شکل پیدا میکنه. اگه ابهامه درست شد وقت بقیهش درست. این مبهم تحصل نمیتونه پیدا کنه مگر به یک متحصلی، با اون متحصل هم فصله. لعل این باشه و فیه ولیکن یرد علیه اولا انه لیس کل جنس و فصل کذا. خود شما یا آخوند تأکید دارید، به نظر ما هم حرف درستیه. این حرف که بعضی گفتن مثل ارسطو گفته، بعدم اومده شیخ اشراق روش تأکید کرده، حضرت علامه طباطبایی هم همینو قبول فرمودن که جنس و فصل مخصوص موجوداتی است که ما دو صورت دارن، این فرمایش درست نیست. و جنس و فصل باب خودش رو داره. جنس و فصل عبارت است از معانی که مقوم معنای ماهیتن، خواه اون معنای ماهیت در وجود خارجی مادی و صوری باشه و خواه نباشه. لذا گفتن که اعراض برای خودشون جنس و فصل، گفتن جواهر یکیش جسمه اما یکیش هم خود همین ماده است. ماده هم جنس داره فصل داره، یکیش هم خود صورته، یکیش هم عقله. پس بنابراین جنس و فصل داشتن پیوند نخورده است به ماده و صورت تا شما بتونید این رو به اون توجیه کنید، چون این حکم حکم کلیه. شما میگه جنس معلول فصله، خب این اول. لیس کل جنس و فصل کذالک لأن الحق ان البساط الخارجیته یجوز و ان تکون مرکبتن فی العقل من جنس و فر. این اولا. و ثانیان ان الهیولا در مورد هیولا گفتیم هیولا رو کسی باید قائل بشه که حرکت جوهری قائل نیست، اما اگه کسی حرکت جوهری قائل شد دیگه اصلا وجهی برای هیولا باقی نمی. ان الهیولا مبناها گفت مؤنثه قول المشائين باستحاله الحركه في الجوهر. اونایی که میگفتن حرکت در جوهر محاله، وقت میگفتن خب حالا که حرکت در جوهر محاله، تغییرات جوهر رو که نمیشه انکار کرد. ما میدونیم که جوهری تغییر میکنه. گفتن تغییرش به چیه؟ گفتن این تغییرش هیچ راهی نداره جز این که شما بگید بین اون متغیر و متغیرون الی، تغییر الی یک شیء دیگه ای، یک بچه مشترکی باشه. و الا باید بگید یه چیزی از بین رفت، یه چیزی به وجود اومد، اسمش میشه چی؟ تجدد امثال. تجدد امثالی که عارف میگه عبارت است از این که یه چیز تمامش از بین میره و یه چیز دیگه به تمامه چی میشه؟
انشاء میشه، ابداع میشه. او قائل به تجدد امثاله، همینطوری که اشاعره در کل اعراض قائل به تجدد امثاله. اشاعره میگن چون بقا خودش عرضه، اگر بخواهد یک عرضی باقی باشه لازمش میشه قیام عرض به عرض، چون بقا قائم میشه به عرض، قیام عرض به عرض محاله، عرض جوهر میخواد. پس باید شما در مورد اعراض قائل بشید به این که این سفیدی که الان روی این کاغذ هست همین آن موجوده، آن بعد یه سفیدی دیگه است. شما به خاطر این که چشمتون نمیتونه این آمد و شدها رو درک کنه، نظیر این که شما این نور چراغ رو متصل میبینید، اما اینطور که نیست، این چراغ داره مرتب چشمک میزنه، یعنی مثبت و منفی با هم درگیر میشن، برق میزنه، منتها بس که سریع میزنه شما فاصله ها رو درک نمیکنه، چون چشم نمیتونه. فاصله ها وقتی کم شد، کمتر از یک 18 ثانیه اگه حادثه ای اتفاق بیفته چشم نمیتونه ببینه. روی این حسابه که شما اینطوری میبینید در حالی که واقعش جور دیگری. پس بنابراین قائل به تغییر که فیلسوف قائل به تغییره، میگه بابا من میفهمم این چوب سوز خاکستر میشه، این دانه است که میشه نهال. خب اینو باید تصویر فلسفی بکنم، تفسیر فلسفی بکنم، تبیین فلسفی بکنم. حرکت جوهری و تغییر تدریجی که محاله، پس باید بگم چی؟ باید بگم که صورت قبلی آنن نابود میشه، صورت جدید میاد روی همون ماده قبلی، پس ماده باید بگیم، پس ما باید قائل به وجود ماده بشیم. خب این بنابر انکار حرکت در جوهر. اما اون که قائل به حرکت در جوهره میگه چی؟ میگه آقا این موجود مادی یه موجودیست که از روزی که خلق شده در حال حرکت خلق شده، همطور داره پیش میره. فرمونش هم در اون جایی که به انسان مربوطه دست انسانه، برنده انسان نیست، اونی که داره میبره کس دیگه است. بارها اینو گفتیم، شما فکر میکنی دستو میبری بالا، ولی دستو شما نمیبری بالا، دستو خدا میبره بالا. چرا؟ برای اینکه این دست همین الان که موجوده به شما موجود نیست، با اراده شما هم موجود نیست، هر کسی همین خودش میفهمه. اگه بخواهد همون ساکنم باشه، یعنی روی این میز تکون نخوره، آن الان که موجوده، آن بعدم بخواد موجود باشه، کی باید اینو بهش وجود بده؟ بقایش به کیه؟ به ایجاد حق، به ابقاء خدای متعال. خب حرکتش هم همینطوره، حرکتش هم بقای همین وجوده، منتها به صورت خطی، به صورت خط روی آب. گفتیم همه موجودات عالم مثلشون مثل نقطه روی آب یا خط روی آب. نقطه روی آب مثل چیه؟ موجودات ساکن. خط روی آب مثل موجودات چیه؟ متحرک. اگه نقطه بخواد روی آب باشه، اون کسی که سوزن رو گذاشته روی آب باید سوزن رو روی آب چیه؟ نگه داره، ولو فوری تموم میشه، تا سوزنش رو برداره تموم میشه. معنای احتیاج معلول به علت در بقا همینه ها، یعنی تا نخواهد او نیست، او باید بخواهد تا این معلول بقا داشته باشه. خب حالا حرکت چیه؟ حرکت اینه که اینو به صورت خطی باقی میداره، یعنی این دست من که داره میاد بالا، او داره میاره بالا، فقط من مختارم، یعنی فرمون دست منه، او داره وجود میده اونطوری که من میخوام وجود میده. من میخوام باشه ساکن، ساکنن وجود نه، لذا دقیق میشه به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. یا آقای من این روایت رو ندیدم، گفت یه کسی آمد و ادعایی داشت در خدمت امام صادق علیه السلام و شبهی داشت در مورد وجود خدای متعال. حضرت بهش فرمود که تو بگو به حولی و قوتی اقوم و اقعد و بلند شد. اومد بلند شد تا گفت به حولی، همونجا خشکش زد، نمیتونست بره بالا، نمیتونست بره پایین. این تازه وقتیه که او بخواهد در حال سکون نگه داره، و الا اگه او بخواهد میشه هیچ بشه. این فقط برای اینه که بهش اتمام حجت بشه و بقیه هم بفهمن، بقیه در هر دو صورت میفهمن، ولی خودش اگه از بین بره دیگه تموم میشه، لذا نگهش میدارن. اما همونجا بالاخره اون کسی که قائل به حرکت جوهریه میگه آقا این وجودا به مادتهی که شما میگی، من که ماده قائل نیستم، میذارم آخوند قائل به وجود حیولا نیست، من که ماده قائل نیستم، ولی اون ماده و اون صورت و همه اون چیزی که تو میگی همش ممتده و یک ممدی داره و وحدتش هم به این نیست که یه امری مشترک است بین چوب و خاکستر، به این است که این چوب، این خاکستر ادامه چوبه، ادامه وجود چوبه، چون این خطه از روزی که شروع شده هیچ وقت قطع نمیشه تا اون وقتی که معدوم بشه. بله اگه معدوم شد اون وقت دیگه این موجود نمیشه، دیگه اعاده معدوم محاله، یه چیزی دیگه موجود نخه. ایشون داره ماهوی میگه، ما هم از جهت ماهوی همینو میگیم. الان بحث چیه؟ وجود خارجیه. میگیم آقا این وجود خارجی یک وجود واحد چیه؟ ممتد، منتها. برای اینکه خوب روشن بشه میگیم در حرکت کمی نگاه کنید، این ابتدایش یک میلیمتر مکعبه، بله؟ یا کمتر. آخرش هم میشه یه هندونه یه گنده که حالا چقدره؟ مثلا 500-5000 سانتی متر مکعب یا میلی متر مکعب، چند برابر شد؟ درسته؟ خب حرکت جوهری میگه آقا این هندونه رو شما گرد میبینی، اما من ملا صدرا هندونه رو کله قند میبینم، که ابتدایش چیه؟ اون رأسش عبارت هست از اون یه میلیمتر و این انتهایش عبارت هست از همون چیزی گردی که الان شما گذاشتید تو تارازو. منتها چون تدریجی الوجوده فقط قاعدش دست شماست که انتهای حرکته، حالا حرکت دیگه متوقف شده، حرکت تا وقتی بود که به بوته وصل بود، الان این متوقف شده، این برسیده به قاعده، یعنی این کل قند شما یک وجود بود، منتها این یک وجود ممتد چون تدریجی بود چی بود؟ همش یه جا محال بود موجود باشه. حرکت تدریجی یعنی این دیگه، یعنی نمیشه یه جا باشه که دیگه نمیشه غیر غار، میشه چی؟ غار. خب ما میگیم آقا این یک وجوده، قائل به تجدد امثال میگه چی؟ میگه نه، بی حساب ایجاد و اعدام بوده، ایجاد و اعدام. یعنی چه؟ یعنی اون یه میلیمتریه فقط یه آن عمر داشته، آن بعد یه چیزی که یه میلیمتر رو یک میلیاردم میلیمتر بوده به جاش به وجود اومده. و همینطور هی معدوم شده، هی موجود شده، تا این آخر این هندونه ای که میبینی هیچ وصل به چیز قبلی نیست. چون چیز قبلی اول باید از بین بره این به وجود بیاد. ایجاد ثم اعدام، این حرف تجدد امثاله. اما آخون میگه نه آقا، این یه وجوده. همینطوری چی شده؟ امتداد که پیدا کرده تو امتدادش بزرگ شده، تو امتدادش بزرگ شده، همینطور که میبینید این هر چی پیش رفته تا شده چی؟ این هندونه. منتها هر دو اتفاق داریم در این که ماهیاتی که انتزاع میکنه ذهن انواع مختلفه. یعنی چه؟ یعنی میگه آقا یک میلیمتر یه حجمه، همونطور که عدد دو یک عدده با آثار خاص خودش، یک میلیمتر یک میلیاردم میلیمتر که بهش اضافه شد دیگه اون حجم نیست، یعنی اون نوع مقدار نیست، این یه نوع مقدار دیگه است. با چی؟ با خواص و آثار خودش. یعنی همون تفاوت نوعی که بین یک میلیمتر و یک هزار متر مکعب هست، همون تفاوت که اسمش تفاوت نوعیه بین یک میلیمتر و یک میلیمتر و یک میلیاردم متر میلیمتر هم چیه؟ دو نوع مقدارن. اون وقتی یه نوع مقدارن که همشون یه میلیمتر باشن، همه یه میلیمتری ها یه نوع مقدارن. اما همین که یه ذره زیادتر شد دیگه اون نوع مقدار نیست، یه نوع مقدار دیگری. پس یک نوع قبلن بود، یک نوع الان، یک نوع بعده، یک نوع بعده. بله، ماهیاتی که آنن فآنن در اثر این حرکت جوهری محقق میشن، اون ماهیات چیان؟ بی نهایت. یکی از ادله اصالت وجود همینه، کون المراتب فلشتدادی انواعن استنار للمرادی. میگه اگه شما قائل به اصالت ماهیت شدی، اون وقت نمیتونی بگی اون یه میلیمتره شد چی؟ این هندونه. باید بگی همون قول به چی بشی؟ تجدد امثال. بگی آقا یه ماهیاتیه، هی نابود شده، هی به وجود اومده، هی نابود شده، آخرش هم این به وجود. اگه میتونی قائل بشی به این که اون همینه، اشتداد رو میتوانی بپذیری، یعنی حرکت از نقص به شدت، از ضعف به شدت، این نیست مگر بر اساس حرکت جوهری. پس تجدد امثال یه حقیقته. لذا اونا خودشون صریحا نفی میکنن حرکتو. یعنی وقتی قیصری بحث تجدد امثال میشه، میگه حرکت نیست، تجدد امثاله. او خودش ملتفته که حرکت یه چیزه، تجدد امثال یه چیزه، ولی منافات نداره که ماهیاتی که ذهن میفهمه بی نهایته ها، بی نهایته، منتها شما یه مقدارشو میفهمی، ولی بین یک میلیمتر و یک میلیاردم میلیمتر ماهیات متعدد دیگری هم موجود میشه. نصف یک میلیاردم میلیمتر اول باید بشه تا بعد بشه یک میلیاردم میلیمتر. پس بنابراین یه ماهیتی جلوتر و همینطور، منتها این ماهیات تحققشون خارجی که نیست، یه ماهیت به نام مخروط، این یه ماهیته. اونی که شما میایی میگی یه میلیمتر و دو میلیمتر و اینا، اون که نیست، اون بر اساس توهمیست که شما میکنی که یک وجود واحد رو چه کار میکنی؟ تقسیم. این تقسیم توهمی تا کجا میشه؟ تا هر جا پیش بری باید، ایش طوری نیست. این تسلسل تسلسلیست که محال نیست، این بی نهایت هم بی نهایتیست که محال نیست. بله، ولی ما که ماهیت و خارجی میدونیم، همین الان گفتیم یه ماهیت بیشتر برای این هندونه قائل نیستیم و اون چیه؟ از نظر حجمی میگیم شکلش عبارت است از مخروط، حجمش هم عبارت است از اول 1 میلیمتر تا اینجا، یعنی حجمش اینه. ببین چقدر میشه تو این 2 ماهی که از 1 میلیمتر رسیده به این وزن، از اون روز تا حالا این حجمشه. اینی که الان شما دارید در دستت، این حجم بعد از تمام شدن حرکته، یعنی حجم در حال سکونه. حالا که حرکت تموم شد، رسیدیم به یه نقطه‌ای که اون نقطه ساکنه. بله بله، همش یه وجود. اصلا از اول آقا خب این مثل اینه، مثل این متر این نه چیزها، متر این خیاط ها، 10 سانتش یه قرمز، 10 سانتش یه سبز، 10 سانتش یه سفیده، ولی همش یه 1.5 متر، یعنی وصل آقا. ولو یه مقاطعی داره که ذهن اینو میبینه تا اینجاش سبزه، خب بله تا اینجاش سبزه، ولی از وسط سبزی همونطور که جدا نیست، یعنی 5 سانت اول سبز با 5 سانت دوم که جدا نیست، خب این 10 سانت سبز هم با 10 سانت قرمز هم با هم چیه؟ جدا نیست، یه وصله. چرا؟ فرق ماهوی واقعی دارن، چون حرکت، حرکت در چیه؟ در انواع مختلفه. لذا ما گفتیم اصلا همینجا رو مثال زدیم که گفتیم ماهیت 1 میلیمتر با ماهیت 1 میلیمتر و 1 میلیاردم میلیمتر چند تا ماهیته؟ 2 نوعه. پس اونجا هم همینطوره، اونجا هم نطفه یه نوعه، غذا یه نوعه. این اصلا بر همین مثال زدیم، اونجا اقلن یه مدتش یه نوعه، اینجا یه آن فقط یه نوعه، آن بعدش دیگه اونطور نیست. بله میشه. چرا؟ چون اونی که بالفعله چیه؟ یک وجود واحده. اون ماهیاتی که شما میگی که نیست که، اونی که گفتیم ماهیت، یه ماهیت بیشتر نداره و اون ماهیت چیه؟ این مخروط با حجمی که داره، یه وجوده با یک ماهیت. اگه کله قند شما بشینید بیکار باشید، پلوش وایس بشینید و هی تقسیم کنید، چی میشه؟ تا کجا تقسیمش تموم میشه؟ هیچ وقت تموم نمیشه. چرا؟ بله؟ نه، حالا اون کله قند بلفل با یعنی سیال در این جهت مشترکن که قابل انقسامن تا بی نهایت. جواب ایشونو داریم میدیم یکی یکی آقا، بایستید اول جواب ایشون. پس بنابراین وقتی دارید شما تقسیم میکنید که واقع رو که عوض نمیکنه، این مثل اینه، اصلا یه خط میخوای شما تقسیم کنید، شما تا بله تقسیم وهمیه، بله هر چی تقسیم بکنی چی؟ بله بله، خارجش نمیشه. چرا؟ ماهیات هست، ولی این ماهیات در اون جایی که گفتیم مختلف میشه، این اختلافش یه مدت طول داره، یعنی مثلا یه مدت غذاست، یه مدت نطفه است، یه مدت علاقات شده. البته ما همونجا هم قائلیم به این که این مثلا علقه روز اول با علقه روز آخر یه نوع نیست. چرا؟ چون علقه روز اول قابلیت این که بشه مزغه چیه؟ درش نیست. اگه این قابلیت درش نیست، پس معلوم میشه صورت نوعیش فرق میکنه، چون همه استعدادها معلول چی هن؟ صورت نوعیه. اگه این یه استعداد خاص داره، به خاطر این است که یه صورت نوعیه خاص. خب حالا داریم خیلی دور میشیم، رفتیم تو تجدد امثال و کار ما رو به اینجا کشیم. داریم میگیم آقا هیولا مبناش قول مشایین است به استحاله حرکت فی الجوهر و علا ما هو الحق من الحرکت فی الجوهر لا یبقا موقع اون للهیولا. و ثالثاً ان هیولا قد اقیم علیها ادلت عشرت لا اعتداد بشیء منها. ده تا دلیل بر وجودش اقامه شده، یکیش آخرش همین فخر رازی که خوندی. ما 9 تا قبلا جمع کرده بودیم، خبر از این استدلال فخر رازی که چند روز پیش خوندیم نداشتیم. با این میشه 10 تا. 10 تا دلیل، ولی همش خود آخوندم رد کرده. بعضیاش هم بعد از آخوند البته اقامه شده. اونایی هم که بعد از آخوند اقامه شده کسانی جواب دادن درست نیست. به نظر ما هیچ کدومش درست نیست. علاوه بر این که فخر رازی بعد از این که میگه ادله درست نیست، حالا میگه ما ببینیم دلیل عقلی داریم برای اینکه اصلا محال هیولا، ما اینو ادعا میکنیم. حالا نمیدونم فخر رازی چی گفته. ولی و رابعا ان الهیولا متهافتون حیثو انهو جوهرون لا فعلیت لها اصلا. باید هیچ فعلیتی نداشته باشه، فقط باید قوه محض باشه. چرا؟ چون اگه بتونه یک موجود هم فعلیت داشته باشه هم قوه داشته باشه، مهمترین برهان اثبات هیولا که برهان قوه و فعله باید بره پیش کارش. پس با لذا میگن اگه یه چیزی فعلیت داشت که نمیتونه فعلیت دیگه رو بپذیره. همینجا هم تو کلمات آخوند هست، میگه آقا چیزی که فعلیت داره فعلیت دیگه رو نمیتونه بپذیره. خب پس باید هیچ فعلیتی نداشته باشه. میگیم خب همین تناقضه. لا فعلیت لها مع انها موجودتون والوجود مسابق للفعلیه فیرجع الامر الى انها موجودتون ولا وجود لها. این مثل همون حرفه که میگن فقط خدا موجوده، بقیه اشیا هم موجودن اما وجود چیه؟ ندارن. بعضی از این آقایون قائل به وحدت وجود این حرف رو میزنن. این مثل همون هیولا هم یه همچین چیز شاخداریه، میگه آقا موجوده اما وجود نداره. چرا؟ چون میگه فعلیت نداره دیگه. بفرمایید. به نظر ما این درسته، ولی خامسنش اینه. و خامسن ان جنس و انکان مأخوذن من الهیولا الا انه معنا متعین. چرا؟ چون بابا اون هیولا کجا مبهمه؟ کجا؟ تو وجود خارجیش مبهم. اما هیولا وقتی میفهمیدم مبهم میفهمی؟ بله؟ وقتی میفهمه که آدم یه فهم روشنی ازش داره. میگی آقا اون قوه محض، یه جوهری که قوه محضه. میگیم خب این جوهری که قوه محضه یه جزئیست از جسم دیگه. یعنی جسم در حقیقت در تحلیل عقلی وقتی فهمیده میشه هم که تو وجود خارجیش دو جز داره، تو تحلیل عقلی هم تحلیل میشه به هیولا و چی؟ خب وقتی معناش پیدا میشه که لازم نیست این دیگه مبهم باشه. اون ظرف وجود خارجیش مبهمه، چه لزومی داره که در ظرف وجود اعتباریش هم مبهم باشه به خاطر اینکه تو خارجش مبهمه؟ پس بنابراین فقط میمونه که حال دیگه وقت گذشته بازم. بله ولی هم اون اشکالی که دیروز بود که چطور میشه حالا یه ماهیت وقتی دوتا معناست به هم احتیاج نداره، اینو فقط مون که جواب ندادیم. حالا فردا اول بحث انشاءالله اونو میگیم. خدا حافظ.